ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 19 فروردین سال 1403 خورشیدی برابر با 7 آوریل سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشد.
شب بخیر شنونده گرامی. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی و ثبت رکورد‌های جدید در قیمت ارزهای خارجی خواستار پاسخگویی دولت 13 در این مورد شدند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس صبح یکشنبه در نشست علنی مجلس گفت این وضعیت همه زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده و قیمت‌ها ترمز بریدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر پیگیری موضوع افزایش نرخ ارز خواستار برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت در مورد این موضوع شد. ریال ایران نسبت به فروردین سال گذشته حدود 31% از ارزشش را از دست داده. روز یکشنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا 64450 تومان معامله شد. بانک مرکزی ایران میگوید بدهی‌های دولت به این بانک در دی ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال 1401 یک جهش 71% داشته. بر اساس این گزارش که در سایت بانک مرکزی منتشر شده، کل بدهی دولت رئیسی و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در دی ماه سال گذشته بیش از 1200000 میلیارد تومان اوج گرفت که 56% بیش از دی ماه 1401 است. آمارهای بانک مرکزی میگوید نقدینگی در دی ماه امسال نیز بیش از 2 برابر آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در مرداد ماه 1400 بود. از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی بدهی دولت به نظام بانکی کشور تقریبا 2 برابر شده است. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید از این پس هیچیک از سفارتخانه های اسرائیل در امنیت نیستند. یحیی رحیم صفوی در مراسمی که به یاد کشته شدگان ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق برگزار شده بود ادعا کرد که 27 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف تعطیل شده و دلیل آن را هم نگرانی از واکنش انتقام جویانه تهران دانست. مشاور نظامی علی خامنه‌ای همچنین ادعا کرد که وعده رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که سیلی پشیمان کننده خواند باعث وحشت و فرار ده ها شهرک نشین یهودی از مناطق شمالی اسرائیل شده و این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل پس از نشستی ویژه با سران ارتش این کشور تصریح کرد که کشورش برای مقابله با هر سناریویی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. دفتر یوآف گالانت روز یکشنبه پس از نشست ویژه وزیر دفاع با سران ارتش اسرائیل این موضوع را اعلام کرد. یوآف گالانت و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در نشست ارزیابی وضعیت عملیاتی سناریوهای مختلف مرتبط با ایران را بررسی کردند. یوآف گالانت پس از این دیدار تاکید کرد که ساختارهای دفاعی کشور مراحل آماده سازی برای پاسخگویی به هر سناریوی احتمالی را تکمیل کردند. در پی حمله هوایی اخیر به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن تعدادی از چهره‌های شاخص سپاه پاسداران، برخی مقامات جمهوری اسلامی از عملیات انتقام جویانه و پاسخ نظامی سخن گفتند. و بشنوید که دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو درباره افزایش همکاری ایران، چین و روسیه هشدار داد. ینس استولتنبرگ در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی این سه کشور به همراه کره شمالی را به همکاری تنگاتنگی در قالب آنچه اتحاد قدرت‌های اقتدارگرا نامید متهم کرد. ینس استولتنبرگ در این مصاحبه که به مناسبت 75 سالگرد تأسیس ناتو انجام شد تصریح کرد که جهان امروز به گفته او بسیار خطرناکتر، غیر قابل پیش‌بینی‌تر و خشن‌تر از قبل شده است. دبیر کل ناتو گفت چین از اقتصاد جنگی روسیه حمایت می‌کند و تهران و پیونگیانگ هم با ارائه فناوری به مسکو در جنگ کرملین علیه اوکراین از آن حمایت می‌کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روان شد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آزادی 4 فعال محیط زیست پس از حدود 7 سال موضوع اولین گزارش ماست. 6 ماه پس از آغاز جنگ غزه نگاهی داریم به این جنگ. گزارش یونیسف از کشته شدن بیش از 130 هزار کودک فلسطینی رو بررسی می‌کنیم. مسئله کمبود بنزین در ایران موضوع گزارش بعدی ماست. و نگاهی داریم به تصمیم شرکت تسلا مبنی بر رونمایی از تاکسی‌های خودران در تابستان امسال. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان 4 فعال و کارشناس محیط زیست در پرونده جنجالی موسوم به محیط زیستی به گفته وکیلشان مورد عفو قرار گرفته و قرار است به زودی آزاد شوند. حجت کرمانی وکیل این زندانیان که بارها بر بیگناهی آنها تأکید کرده این خبر را به نقل از خود این زندانیان منتشر کرده و گفته است هنوز حکم به اجرای احکام اعلام نشده، اما احتمالاً در روزهای آینده آزاد خواهند شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست که از سال 96 در زندان به سر می بردند، حالا وکیلشان حجت کرمانی روز یکشنبه 19 فروردین خبر عفو آنها را اعلام کرده و می گوید امیدوار است که این 4 نفر به زودی آزاد شوند. کاوه مدنی، فعال محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران:
باید دقت بکنیم که این بچه‌ها هنوز آزاد نشدن. فعلا به زندانیان محیط زیستی در زندان به صورت شفاهی گفته شده که اونها به زودی آزاد میشن به مناسبت عید فطر، اما هیچ ابلاغیه یا حکم رسمی به دست اونها داده نشده. اما بر اساس شواهد و قرائن فکر میکنم که این بار میتونیم خوشحال باشیم و جشن بگیریم و پایکوبی بکنیم که یکی از روزهای خوش محیط زیستی ایران بعد از سالها انتظار و قصه خوردن داره اتفاق میفته. در کنار جشن و شادی و پایکوبی برای آزادی بچه ها، باید همچنان قصه خورد برای فرصت هایی که ایران از دست داد و محیط زیستش.
این فعالان محیط زیستی به همراه شمار دیگری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سیدمامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایه از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. کاووس سیدمامی با تابعیت کانادا چند روز پس از بازداشت به طرز مشکوکی در زندان اوین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی بارها درباره این پرونده تاکید کرد همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند بیگناهند. کاوه مدنی:
خیلی از زندانیان در ایران بیگناه هستند، مثل همین بچه ها، اما یه معصومیت و مظلومیت خاصی در این پرونده و در این بچه ها موجود بود که خیلی از زندانیان سیاسی که بیرون می اومدن بعدش پیغام می آوردن و در موردشون حرف می زدن، در مورد حتی تلاش ها و کوشش هاشون و کنشگری هاشون در همون زندان برای آموزش محیط زیستی، برای افزایش آگاهی سایر زندانیان در مورد اهمیت محیط زیست و موضوعات مختلفی که به اون قضیه مربوط می شد.
محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، نیز در اردیبهشت سال 97 اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران و وزیر اطلاعات صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی برای جاسوسی آنها پیدا نکردند. با این حال این فعالان محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و مجبور به تحمل حبس‌های طولانی از 10 سال تا 6 سال 4 سال شدند. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در طی سالهای زندان در نامه‌های اعلام کردند که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. سپیده کاشانی در نامه‌ای نوشت که بازجویان این پرونده ویدیوی جسد کاووس سید امامی را برای شکنجه به او نشان دادند و همسرش هومن جوکار را برای تهدید و شکنجه به پای چوبه دار ساختگی بردند. کاوه مدنی.
اما اون روزهایی که این بچه ها از دست دادن دیگه بر نخواهد گشت. عمر و جوانیشون، حقی که ازشون تضییع شد، به هیچ وجه جبران نخواهد شد. خودشون، خانواده هاشون، کاووس سید امامی که جانش رو از دست داد و خانواده‌ای که همچنان داغ دارند و ما خواهیم موند و این خانواده ها و این بچه ها و ملت ایران با یک سری پرسشی که شاید تا ابد بی پاسخ بماند. چرا سیستم ایران تصمیم گرفت که به سراغ محیط زیستی ها برود؟ چرا اونها رو خواست تحت فشار بذاره و قربانی کنه؟ چه بلایی بر سر کاووس سید امامی در زندان آمد؟ چرا این پرونده انقدر طولانی و پیچیده شد و خواسته اونها چی بود؟ دنبال چه بودند و چه پیدا کردند؟ اون چه که میدونیم اینه که تا امروز یک دلیل موجه برای این ایجاد این پرونده و این همه هزینه برای خودشون و کشور و یک سری انسان بیگناه نداشتن و احتمالاً هیچ وقت نخواهند داشت، برای اینکه به اشتباه رفتن سراغ یک سری از بهترین های ایران و دلسوزترین های ایران.
عفو رهبری و آزادی حالا در حالی شامل حال این چهار فعال محیط زیستی شده که در بهمن ماه 1402 و با وجود پایان 6 سال بازداشت این چند نفر و با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می شود، دادگاه با آزادی مشروط آنها مخالفت کرده بود.
گزارشی بوده از کیانوش فرید. اما 6 ماه از جنگ غزه می گذرد، جنگی که با حمله غافلگیرانه حماس به خاک اسرائیل در روز 15 مهر سال گذشته آغاز شد و تا کنون 10,000 نفر کشته و بیش از 1,000,000 نفر آواره بر جای گذاشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چه جمع‌بندی میتوان از این 6 ماه جنگ ارائه داد. منصور فرهنگ:
قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، این نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشت که قبل از 7 اکتبر، یعنی حدود 15 سال تا 20 سال قبل از 7 اکتبر، نتانیاهو و دولت دست راستی او فکر میکردن که کمک کردن به حماس و اجازه دادن به فعالیت‌های حماس در نوار غزه میتونه بین فلسطینی‌ها اختلاف ایجاد بکنه و این اختلاف جلوگیری میکنه از مبارزه فلسطینی ها برای ایجاد کشور مستقل، یعنی پذیرفتن راه حل دو کشور. واقعیت امر اینه که حماس هم همین فکر، یعنی بین حماس و دولت دست راستی همبستگی متقابل، دشمنانی بودند که همبستگی متقابل داشتند، ولی این جنگی ایجاد شد. و وقتی که جنگی ایجاد شد، نتانیاهو گفت ما دو هدف داریم: یکی نابودی حماس، آزادی گروگان ها. 6 ماه میگذره، حماس نابود نشده و هنوز 100 گروگان اسرائیلی در تحت کنترل حماس هستند. حماس یک تشکیلات تروریستی بدون چون و چرا. حماس میگه سرزمین موعود فلسطین از رودخانه اردن تا مدیترانه. نتانیاهو و شرکا هم دقیقا همین رو میگن. واقعیت امر اینه که بعد از 6 ماه و به طور کلی برای اولین بار انتقاد از اسرائیل در جامعه آمریکا وسیع شده، یعنی بزرگترین حامی اسرائیل که سالی 4 بیلیون دلار کمک نظامی از آمریکا می گرفتن، امروز طبق آخرین سنجش افکاری رو که من دیروز دیدم، 53% از مردم آمریکا با رفتار و کردار اسرائیل و نتانیاهو مخالفن. بنابراین ما به جایی رسیدیم که نکته‌ای که باید در نظر داشت اینه که 15 میلیون انسان در این سرزمین موعود اسرائیل زندگی میکنه. 7.5 میلیون یهودی، 7.5 میلیون فلسطینی که اقلیت کوچک مسیحی هم بین اونها. دو راه مثلا در اینجا، یا جنگ دائمی ادامه داره یا پذیرفتن دو کشور. در حال حاضر امکان پذیرفتن دو کشور مستقل بسیار تضعیف شده و تردیدی نیست که عدم فعالیت و مذاکره برای ایجاد کشور مستقل فلسطین یعنی ادامه جنگ، جنگی که 100 سال ادامه داره. در اسرائیل مردمی هستند که این واقعیت رو خوب درک میکنن، در بین فلسطینی ها هم همینطور، ولی با نهایت تأسف به خاطر همکاری که بین دست راستی های اسرائیل و دست راستی های فلسطینی وجود داشته، امکان اینکه طرفداران صلح، طرفداران مذاکره قدرتی بگیرن بسیار بسیار محدود بود.
اگر نقشی برای جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، آیا جمهوری اسلامی ایران به اهداف خودش از جمله تعلیق گفتگوهای صلح عرب و اسرائیل، به طور مشخص عربستان سعودی و اسرائیل و سایر کشورهایی که میدونیم گفتگوهای صلح در جریان بود، به این اهدافش رسیده برای تعلیق این گفتگوها؟
ببینید، این گفتگوها یک پیشرفت داشته. عربستان سعودی در تمام این گفتگوها و مواضعی که گرفته، مواضعی که الان 20 سال قبل گرفت، گفت اگر اسرائیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل رو به عنوان راه حل بپذیره، عادی سازی روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی بین اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی میتونه آغاز بشه. این موضعی بوده که عربستان سعودی گرفته و امروز هم همون داره. مذاکرات شروع شد. امید آمریکایی ها و امید دیگر کشورهایی که در این مذاکرات حمایت میکردن، این که تغییری در موضع اسرائیل در رابطه با حقوق فلسطینیان ایجاد بشه. این پیشنهاد در عربستان سعودی در داخل اسرائیل و در افکار عمومی حامیانی داره، ولی تو دولت دست راستی اسرائیل که در واقع دست راستی ترین و تندروترین عناصر مذهبی در اون نقش اساسی دارن ایفا میکنن، اینا مخالفه ایجاد کشور مستقل فلسطین. اون حتی مذاکره درباره بود نگرانی های اسرائیل راجع به اینکه کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه از جهت نظامی قابل فهم، ولی اینا نگرانی نیست که در مذاکره میتونه مورد بررسی قرار بگیره و راه حل هایی برای اون پیدا بشه. و آمریکایی ها هم این رو کاملا تجزیه تحلیل کنندگان آمریکایی خصوصا در این روز خیلی روشن میگن، تا زمانی که نتانیاهو و دولت ائتلافی او سر کارن، امکان این که مذاکرات صلح و همزیستی بین فلسطین و اسرائیل ایجاد بشه وجود نداره. نکته مهمی دیگری که باید بگیم، این مسئولیت فلسطینیان، فلسطینی ها هم وظیفه دارن که تشکیلاتی داشته باشن، تشکیلاتی که از حقوق ملی اونها دفاع میکنه، مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار نمیدن، یعنی بر ضد موضع حماس. بنابراین فلسطینی ها هم این چالش رو دارن که در برابر اسرائیل یک قدرت متحد و واقع بینانه ای داشته باشن، نه گروه های تروریست مثل اسلامی جهاد یا حماس.
گفتگوی بود با منصور فرهنگ، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، گفته بنابر گزارش‌ها تا کنون بیش از 13,000 کودک فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. پیشتر جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، هم از ترس و گرسنگی 600,000 کودک فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه خبر داده بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
عزاداری مادری فلسطینی کنار جنازه کودکش. کرم که از هپاتیت رنج می برد، در پی حمله نیروهای اسرائیلی به بیمارستان اشفا، با وجود وضعیت وخیمش مجبور به ترک بیمارستان شد و چند روز بعد درگذشت. بسیاری از خانواده هایی که بچه دارند حالا در رفح در جنوب نوار غزه به سر می برند. بیمارستان شهر پر از کودکانی گرسنه و مجروح است. این صدای خلود المصری است، مادر جوانی که دو کودکش بیرمق و نالان روی تخت بیمارستانند. میگوید احساس میکند که کودکانش دارند جلوی چشمانش میمیرند و او کاری از دستش بر نمیآید. دردی مشترک میان بسیاری از خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه. کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن بیش از 13,000 کودک در غزه خبر داده. با آمادگی اسرائیل برای حمله قریب الوقوع به رفح در جنوب غزه، نگرانی‌ها از کشته شدن تعداد بیشتری از کودکان افزایش پیدا کرده. این گزارش جیمز الدر سخنگوی یونیسف از داخل رفح.
به رغم بمبارون مداوم در رفح، بچه ها توی خیابونا مشغول بازی هستند. رفح شهر بچه هاست. 600 هزار دختر و پسر بچه اینجا. اینجا همون شهریه که به خانواده گفتن بیان. بهشون گفتن اینجا امنه. حالا اما صحبت از حمله نظامی به رفح مطرح شده. به اونایی که پشت این دیوارا هستن، اونایی که درد و ترس این پدر مادر رو احساس میکنن، میگم که لطفاً جنگ رو متوقف کنید.
حتی برای کودکانی که از حملات اسرائیل جان سالم به در بردند، آینده‌ای متصور نیست. رولا و همسرش محمد 5 سال بود که تلاش می‌کردند بچه دار شوند. روز 7 اکتبر 2023 بالاخره دخترشان به دنیا آمد. نامش را ماسا گذاشتند، به معنی الماس. این صدای جغجغه اوست در 6 ماهگی. در همان روز امال و مصطفی، یک زوج فلسطینی دیگر، بعد از 3 سال تلاش برای بچه دار شدن، پسرشان علی را در آغوش گرفتند. این صدای علی است در آغاز 7 ماه جنگ در غزه. ماسا و علی 2 کودک متولد 7 اکتبرند که از بخت بد تولدشان با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل همزمان شد. حمله‌ای که اسرائیل بلافاصله به آن واکنش نشان داد و جنگ غزه آغاز شد. امال مادر علی میگوید زایمان سختی داشته و فرزندش علی به خاطر متولد شدن در جنگ شرایط جسمانی سختی را تحمل کرده. امال میگوید علی اسهال شدید داشته و کمبود شیر باعث شده سوء تغذیه بگیرد. این هم روایت رولا، مادر ماسا، از آمادگیش برای مادر شدن.
این تنها بچه‌مه. کلی براش وسایل و لباس آماده کرده بودم. 1 هفته قبل از جنگ براش 1 کمد خریدم. حتی براش جشن سیسمونی هم گرفتم. برای تولدش کلی برنامه ریخته بودم. ولی جنگ شروع شد و همه چیز از بین رفت. اجت الحرب
دمرت كل حاجه. رولا میگوید آینده‌ای برای دخترش نمی‌بیند. خانه و زندگیشان ویران شده و آوارگی تنها تصویر پیش رویشان است.
گزارش مهدی بیگی را میشنیدید. اما با وجود اینکه ایران در سال 1399 3 میلیارد دلار بنزین به کشورهای منطقه صادر میکرد، با این حال در سال گذشته وارد کننده بنزین بود. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تولید روزانه بنزین در کشور را 115 میلیون لیتر اعلام کرده. با افزایش مصرف بنزین، میزان مصرفی بنزین در روز به 125 میلیون لیتر یا بیشتر در روز رسیده. اما ما به تفاوت استفاده 10 میلیون لیتر بنزین در کشور از کجا تامین می‌شود؟ دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی، ساکن باکو، در گفتگو با نسرین افشار جواب این سوال را اینطور توضیح می‌دهد.
ایران در مواقعی مثل عید نوروز اینا مصرف بنزینش درسته به 125 تا 130 میلیون لیتر در روز هم میرسه، منتها اون رو از ذخایر استراتژیک بنزین که معمولا در فروردین ماه حدود 1.5 میلیارد لیتر هست جبران میکنه. در واقع ایران روزانه حدود 115 میلیون لیتر تولید بنزین داره. اگه متوسط سالانه رو نگاه بکنیم هم یه مقداری بیشتر از اون، حدود 3-4 میلیون لیتر در روز مصرف بیشتر بنزین داره. این رو هم چطور تامین میکنه؟ از طریق تهاتر مازوت با بنزین، یعنی یه مقداری از مازوت خودش رو در بازارهای بین المللی با بنزین تهاتر میکنه. از این طریق جبران کسری بنزین رو میکنه. و یه نکته مهم دیگه این هم هست که دولت طی 2 سال گذشته حدود 10% از بنزینی که تحویل خودروها میده مواد آروماتیک، مواد پتروشیمی، ماده بسیار خطرناک MTBE قاطی میکنه تا جبران کسری بنزین رو بکنه و به شدت طی دو سال گذشته این افزایش داده.
آقای خاتین‌اغلو، گفته شده که به دلیل افزایش مصرف بنزین در ایران قراره که واردات بنزین تا سال آینده دو برابر بشه و همینطور جمهوری اسلامی باید تا 10 سال دیگه برای اینکه بتونه بنزین مصرفی رو در ایران تامین کنه و حدود 15 میلیارد دلار هزینه کنه. با توجه به مشکلات مالی و سیاسی جمهوری اسلامی و همینطور حساسیتی که روی قیمت بنزین وجود داره، جمهوری اسلامی برای حل این مشکل چه کاری باید انجام بده؟
این ایران طی سالهای گذشته معمولا به طور متوسط 7-10% رشد مصرف بنزین داشته. تا 10 سال آینده اگه با این روال ادامه پیدا بکنه، ایران روزانه مجبور هست که حدود 60-70 میلیون لیتر واردات بنزین داشته باشه. قیمت این هم در بازارهای بین‌المللی هم اکنون حدود 15 میلیارد دلار هست. اما ایران بله در زمان کرونا، همگیری کرونا، مصرف بنزینش 30% کاهش پیدا کرده بود و صادرات بنزین داشت، اما بعداً این به طور کامل متوقف شد. اما در واقع تنها کاری که به نظر میرسه ایران میتونه در مواجهه با کسری بنزین انجام بده اینه که خودروهای برقی وارد بکنه. بسیار به صرفه هست و مصرف انرژی خودروهای برقی تقریبا نصف خودروهای بنزین سوز هست اگه با قیمت بنزین و برق در خود ایران محاسبه بکنیم، و دولت مجبور نیست یارانه هنگفتی بده. سال 2022 بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایران 50 میلیارد دلار یارانه پنهان محصولات نفتی داشت، 45 میلیارد دلار یارانه پنهان گاز و حدود 30 میلیارد دلار هم یارانه پنهان برق داشت. اینها رقمی بسیار کلانی هست. تنها با خودروهای برقی میشه مشکل بنزین ایران رو حل کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
ایلان ماسک مالک شرکت تسلا میگوید که در تابستان امسال از تاکسی های روبوتیک یا خودران خودرونمایی خواهد کرد. این خبر در شرایطی منتشر می شود که نگرانی در مورد امنیت وسایل نقلیه خودران استفاده از این خودروها را با مشکل جدی روبرو کرده است. گزارشی در این باره را از پویان مکاری بشنوید.
آقای ماسک روز جمعه 17 فروردین ماه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که از این تاکسی ها که به اصطلاح روبات تاکسی نامیده می شوند در 18 مرداد ماه آتی رو نمایی می شوند. با وجود این که او در این زمینه جزئیات بیشتری را منتشر نکرد، با انتشار این پست ارزش سهام تسلا در پایان معاملات با بیش از 3% افزایش روبرو شد. مالک تسلا در پست توییتری دیگری در ماه گذشته در مورد این خودروها نوشته بود که مدل های خودران کامل شرکتش به حدی موافق بشر خواهند بود که در آینده انسان‌ها با کمک آن می‌توانند کارهای عجیبی مانند رانندگی در حالت مستی یا خستگی را انجام دهند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه می‌گوید که به علت نگرانی‌هایی که افکار عمومی و قانون‌گذاران در مورد ایمنی خودروهای خودران دارند، رونمایی از این وسایل نقلیه با وجود پتانسیل مناسب در ایالات متحده تا این لحظه آزمایشی و دشوار بوده است. این در حالی است که تاکسی‌های خودران گوگل در برخی شهرهای آمریکا هدف حملات خرابکارانه مخالفان این خودرو قرار گرفتند و شرکت جنرال موتورز نیز در آبان گذشته خدمات تاکسی‌های خود را به دلیل چندین مورد تصادف به حالت تعلیق درآورد. شبکه CNN نیز در این زمینه نوشت که ایلان ماسک هفته گذشته اعلام کرده که این خودروها به صورت کامل قابلیت رانندگی خودکار دارند و با بروز رسانی نرم افزاری این خودروها به تدریج در رانندگی بهتر و بهتر می‌شوند. این شبکه همچنین به این صحبت آقای ماسک اشاره کرده که این خودروها می توانند به عنوان تاکسی های کاملا مستقل فعالیت کرده و به تنهایی برای صاحبان خود کسب درآمد کنند. شرکت تسلا پیش از این اعلام کرده بود که از سال 2020 میلادی پروژه روبات تاکسی را آغاز می کند. در حال حاضر مشتریان این شرکت می توانند قابلیت رانندگی خودکار کامل را با 12,000 دلار در تسلای مدل 3 خریداری کنند. با این وجود CNN میگوید کارشناسانی که این سیستم را آزمایش کردند اعلام کردند که این خودروها هنوز تا زمانی که بتوانند به تنهایی و بدون دخالت انسان رانندگی کنند فاصله زیادی دارند.
با این گزارش پویان مکاری به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.